نوی صبح است. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و تا نیمه اول این برنامه با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و مجله فرهنگی رادیو آزادی، گزارش های داریم در مورد این که اتحادیه اروپا می خواهد در مورد همکاری های دراز مدت استراتژیک با افغانستان صحبت کند، تلاش ها برای معالجه معتادین به مواد مخدر در افغانستان و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه شما را به خبرهای افغانستان و جهان جلب میکنیم که سحر لیوال تهیه کرده است.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا در اجلاس دیروز خود تصمیم گرفتند که در مورد همکاری های درازمدت با افغانستان مذاکرات را آغاز نمایند. ایالات متحده ای امریکا امیدوار است که لویه جرگه عنانوی افغانستان روابط بین این دو کشور را بیشتر تقویه کند و وزرای خارجه اتحادیه اروپا دیروز در مورد اعلان تحریم های شدید دیگر علیه ایران خبر دادند. با سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. وزرای خارجه اتحادیه اروپا در اجلاس دیروز خود در بروکسل تصمیم گرفتند که در مورد همکاری های دراز مدت با افغانستان مذاکرات را آغاز خواهند کرد. افغانستان تا حال با هند پیمان همکاری های استراتژیک را امضا کرده و صحبت های آن در مورد پیمان دراز مدت استراتژیک با آمریکا ادامه دارد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا به رئیس پالیسی خارجی این اتحادیه صلاحیت دادند که در مورد شرایط همکاری استراتژیک با افغانستان صحبت نماید. ایالات متحده امریکا امیدوار است که لویه جرگه عنانوی افغانستان روابط بین این دو کشور را بیشتر تقویه کند. سخنگوی وزارت خارجه امریکا مارک تونر دیروز در واشنگتن به خبرنگاران در این مورد گفت:
ایالات متحده و افغانستان شرکا و متحدین نزدیک می باشند و ما باور داریم که این لویه جرگه مشارکت درازمدت ما را مستحکم تر خواهد ساخت.
در لویه جرگه که قرار است فردا چهارشنبه در کابل به کار آغاز کند، موضوع پیمان همکاری های درازمدت استراتژیک بین افغانستان و امریکا و همین طور جریان صلح با مخالفین مصالح دولت مورد بررسی قرار می گیرد. لوید ریسیز قوای بریتانیا می گوید که بعد از سال 2014 که قوای بریتانیایی وظایف نظامی خود را در افغانستان خاتمه می دهند، باز هم صدها سرباز این کشور در افغانستان مستقر خواهند بود. وزارت دفاع بریتانیا اظهار می دارد قوای این کشور در مهلت تعیین شده افغانستان را ترک خواهند کرد، اول شماری از عساکر و افسرانشان برای کمک و تعلیم و تربیه قوای امنیتی افغانستان در این کشور باقی خواهند ماند. لوید ریسیز قوای بریتانیا سر دیوید ریچاردز در صحبت با چینل اول بی بی سی اظهار داشت به عقیده او سربازان بریتانیایی نقش حمایوی خود را در افغانستان ادامه خواهند داد، چون این تخمین می شود که در حدود 2000 سرباز بریتانیایی در افغانستان خواهند ماند. اما جنرال ریچاردز می گوید که در این تا حال کدام تصمیم دقیق گرفتن نشده است، اما او افزود این تعداد هزاران نخواهد بود بلکه به صدها خواهد رسید. وزرای خارجه اتحادیه اروپا دیروز در مورد اعلان تحریم‌های شدید دیگر علیه ایران خبر دادند، اما آنها گفتند که برای اقدامات در این مورد باید تا جلسه بعدی که در ماه دسامبر برگزار می‌شود منتظر بمانند. هفته گذشته اداره بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش خود نوشته بود که ایران تلاش‌ها را برای ساختن اسلحه اتمی آغاز کرده است. وزرای خارجه اتحادیه اروپا در اجلاس خود در بروکسل گفتند آنها در مورد اقدامات نو علیه ایران غور خواهند کرد. بعد از این اجلاس وزیر خارجه آلمان گیدو ویستر ویلی اظهار داشت:
این ضرورت است که جامعه جهانی پاسخ روشن به دست آورد. اگر ایران همکاری نکند، به نظر ما تحریم‌های نو ضرور می باشد. البته ایران حق دارد که از انرژی اتمی برای اهداف ملکی استفاده نماید، اما ایران مکلف است ضمانت کند و شفافیت نشان بدهد که از انرژی اتمی برای اهداف دیگر استفاده نمی کند. از این رو ما چیزهایی را که در مورد آن امروز تصمیم گرفتیم لازم می دانستیم.
ایالات متحده و اسرائیل از جلوگیری دسترسی ایران به اسلحه اتمی هیچ اقدامی را از احتمال دور نگذاشتند. یک مؤسسه غیر دولتی در واشنگتن گفته است ایران ظاهراً برای پیشبرد برنامه اتمیش از یک دانشمند روسی کمک گرفته است. در یک گزارشی که به روز یکشنبه منتشر شد، اینستیتوت ساینس و امنیت جهانی گفت ساینسدان 76 ساله روسی به نام فیخیسلاف دالینلینکو در بخش توسعه برنامه اتمی ایران آن کشور را کمک کرده است. انستیتوت ساینس و امنیت جهانی در گزارش خود گفته است دانیلینکو در پوهنتون صنعتی شریف ایران کار کرده است. بر اساس گزارش ها از پاکستان حداقل 20 نفر در اثر یک حادثه ترافیکی در جنوب آن کشور کشته شدند. حادثه پریشب در 100 کیلومتری کراچی در منطقه تتر رخ داد. آژانس خبری رویترز تعداد کشته شدگان را 22 نفر خوانده، ولی اسوسییتد پرس میگوید 21 نفر در این حادثه جان دادند. به دلیل سرک های نامناسب و بی‌توجهی دریوران سطح حوادث ترافیکی در پاکستان بلند است. سوریه دیروز یک روز بعد از آن که عضویتش در اتحادیه عرب به تعلیق درآمد با فشار جدید بین المللی مواجه شد تا خشونت ها بر ضد مظاهره کنندگان را خاتمه دهد. عبدالله پادشاه اردن اولین رهبر عرب بود که از بشار الاسد رهبر سوریه خواست از قدرت کنار رود. این خواست عبدالله در حال صورت میگیرد که حکومت سوریه مرحله جدید سرکوبی مخالفینش را آغاز کرده است. از اواسط ماه مارچ امسال تا به حال در جریان سرکوبی تظاهرات ضد حکومتی در سوریه حداقل 3500 نفر کشته شدند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا دیروز در جریان جلسه‌شان در بروکسل توافق نمودند بالای 19 تن دیگر از مقامات سوریه‌ای تحریمات وضع می‌کنند. صدر اعظم جدید یونان دیروز گفت وظیفه اصلی حکومت موقتشان است که برای نجات از بحران جاری قرض‌ها پیمان اتحادیه اروپا را عملی کند. لوکاس پاپادیموس در عین حال هشدار داد که عضویت یونان در یوروزون با خطر مواجه است. لوکاس پاپادیموس این هشدار را در اولین سخنرانیش بعد از انتخاب وی به حیث رئیس حکومت وحدت ملی یونان ابراز داشت. پاپادیموس همچنان گفت یونان برای نجات از وضعیت خطرناک مالیش گام‌ها برداشته است، ولی به اقدامات بیشتر در این زمینه نیاز دارد. مقامات روسی میگویند منع موقتی فعالیت کارگران مهاجر تاجک در روسیه شاید به دلایل صحی باشد. سرمفتش اداره افسلسای روسیه گینادی دیروز گفت در این اواخر چنان معلوم شده است که تعداد زیاد کارگران تاجک مصاب به ویروس HIV بوده و یا به مرض توبرکلوز مصاب باشند. مسئول افسلسای روسیه این را نگفت که چگونه به این نتیجه رسیدند. و وزیر دفاع بریتانیا فیلیپ هموند دیروز گفت اگر نیاز باشد برای تامین امنیت بازی‌های المپیک سال 2014 راکت‌های زمین به هوا را در منطقه جابجا خواهند کرد. فیلیپ هموند دیروز با پارلمان کشورش گفت اگر اردوی بریتانیا توسعه چنین اقدام را کند، راکت‌ها در اطراف محل که بازی‌های المپیک در آن دایر می‌شود جابجا خواهند شد. بعد از بررسی‌های بریتانیا در مورد تامین امنیت بازی‌های المپیک معلوم شد که باید تعداد محافظین امنیتی این بازی‌ها دوچند گردد. گفته می‌شود شاید نظامیان بریتانیایی برای تامین امنیت به محل بازی‌های المپیک فرستاده شوند. این بود تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده شدند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا در اجلاس دیروزه خود در مورد همکاری‌های درازمدت این سازمان با افغانستان بحث کردند. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان برنامه نوی را برای معالجه معتادین مواد مخدر آغاز کرده است. وزیر مبارزه با مواد مخدر میگوید
فعلاً 1 میلیون معتاد داره، اما ظرفیت تداوی در افغانستان 1% است. کار میکنیم تا بتوانیم ظرفیت از 1% به 40% در ظرف 5 سال بالا بود.
مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. مردم و رانندگان در غربند از بی‌امنیتی در شهرها و راه‌های دیگر شکایت می‌کنند.
ما یک موتوری در بسته گرفتیم، آمدیم غربند، راه ما را دوز گرفت.
در موضوعات منطقوی و خارجی خواهید شنید که در نتیجه حمله بر یک کاروان نظامی در مناطق قبایلی قلمرو پاکستان چندین نفر کشته شدند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا در مورد تحریم‌های نو علیه ایران بحث کردند. در نیمه دوم ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر می‌رسد و اگر وقت داشتیم مطالب دیگری هم برای نشر داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. قرار است فردا چهارشنبه در لوی جرگه عنعنوی روی همکاری های دراز مدت استراتژیک افغانستان با ایالات متحده و هم موضوع مصالحه با طالبان بحثای صورت بگیرد. افغانستان با هند یک پیمان همکاری های دراز مدت استراتژیک را امضا کرده است و حال اتحادیه اروپا هم تمایل نشان داده است که در مورد امضای یک پیمان همکاری های دراز مدت با افغانستان بحث نماید. وزیران خارجه اتحادیه اروپا دیروز در بروکسل با هم جلسه نموده و با کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا وظیفه سپردند تا این بحث ها را با حکومت افغانستان دنبال کند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر این موضوع.
اتحادیه اروپا دیروز توافق کرد که قبل از خروج نیروهای عربی ناتو از افغانستان در سال 2014 بحث‌های را در مورد پیمان ادامه همکاری ها با افغانستان در بخش‌های انکشافی، مبارزه بر ضد تروریسم و جلوگیری از مواد مخدر آن کشور انجام خواهند داد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا دیروز در بروکسل با کاترین اشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا وظیفه سپردند بحث‌های را با حکومت افغانستان در مورد پیمان همکاری‌های دراز مدت انجام دهد. بر اساس گزارش آژانس خبری فرانسه، وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هیک در این جلسه گفت بعد از سال 2014، یعنی بعد از آن که مسئولیت‌های کامل امنیتی به نیروهای افغان سپرده شود، برای انکشاف افغانستان با همکاری‌های دوامدار اتحادیه اروپا نیاز است و اتحادیه اروپا باید در مورد یک پلان داشته باشد. نیروهای به رهبری ناتو به هدف آن به شکل تدریجی از افغانستان خارج می شوند تا کنترل امنیتی افغانستان در 3 سال آینده به نیروهای افغان سپرده شود. اتحادیه اروپا و 27 عضو این پیمان سالانه 1 میلیارد دلار به افغانستان کمک می کنند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا دیروز گفتند، این پیمان جدید که روی آن غور می شود، اولین پیمان این اتحادیه جهت همکاری های دراز مدت با افغانستان خواهد بود. به گفته آژانس خبری فرانسه، افغانستان بعد از سال 2014 به حیث یک عضو با مسئولیت جامعه بین المللی از نگاه امنیتی به پای خود استاد خواهد بود و برای تکمیل این پروسه برای جامعه بین المللی نیاز است در مراحل مختلف انتقال به حمایت افغانستان ادامه دهد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت مواد مخدر افغانستان اعلان کرده است که برای تداوی معتادان مواد مخدر برنامه‌های جدید و معینی را روی دست گرفته است. مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگویند که این برنامه با کمک جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده آمریکا عملی می شود که به اساس آن گام‌های مؤثر برای معالجه معتادین مواد مخدر برداشته خواهد شد. خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگویند برای تداوی معتادان مواد مخدر در این کشور برنامه‌های جدید را روی دست گرفتند. به گفته منابع مسئول، آمار معتادین مواد مخدر در مقایسه با امکانات تداوی آنان در افغانستان بسیار بلند بوده و ظرفیت تداوی معتادان بسیار اندک و ناچیز است. زرار احمد مقبل، وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان که اخیراً در مراسم افتتاح شفاخانه معتادین در ولایت پروان صحبت می‌کرد، گفت برای کاهش این مشکلات برنامه‌های تازه‌ای را با کمک ایالات متحده آمریکا روی دست گرفتند.
فیلن 1 میلیون معتاد داره، اما ظرفیت تداوی در افغانستان 1% است. کار میکنیم و یک زلزله پروگرام ها را زیر کار داریم تا بتوانیم ظرفیت از 1% به 40% در ظرف 5 سال بالا ببریم. به او خاطر ما مراکز تداوی معتادین به قسم زنجیره‌ای از آوردنشان به مراکز تداوی معتادین تا تداوی، آموزش عرفه و بالاخره پیدا کردن شغل به اونا. یکی از عواملی که اشخاص به اعتیاد میرن فقر و نبود شغل است.
مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان همچنان به این باورند که موازی با افزایش تعداد معتادین مواد مخدر در این کشور، ظرفیت و توانایی های نهادهای دولتی در امر مبارزه با مواد مخدر در افغانستان از سال گذشته بدین سو بیشتر شده است. و باور شماری از کارشناسان مسائل سیاسی، افزایش مشکلات امنیتی و محدود شدن ثبات در سالهای اخیر در افغانستان، موضوع مبارزه با مواد مخدر را تا حدی از دایره توجه جامعه جهانی و دولت افغانستان به دور ساخته که اکنون مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان خود از موجودیت ادامه مشکلات در این خصوص اعتراف میکنند. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
مجله فرهنگی با 7 شهر عشق تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه‌های بازسازی در ولایت بامیان، یک پروژه آبرسانی سیهی به کمک ژاپن در این ولایت افتتاح شد. در ماه گذشته ژاپن پروژه دیگری را در این ولایت فعال کرده بود. علی عرفان با شرح بیشتر موضوع.
بیشتر از 200 فامیل در مرکز بامیان از آب صحی بهره مند شدند. این پروژه آبرسانی روز دوشنبه در شهرک صفا پهلوی شهرک زرگران به بهره برداری سپرده شد. محمد آصف مبلغ، معاون والی بامیان، پس از افتتاح این پروژه گفت:
پروژه آبرسانی شهرک صفا را امروز افتتاح کردیم که مستفید شوندگان زیاد در حدود 256 خانواده هست. دیگه این پروژه به کمک مالی سفارت ژاپن تمویل شده در حدود 70,000 دلار.
اما این که پیش از این مردم این شهرک به خاطر نداشتن آب، به خصوص آب صحی، چه مشکلاتی داشتند و آب خوردن خود را چگونه تهیه می‌کردند، احمد صفا، سرپرست شورای انکشافی این شهرک، توضیح می‌دهد.
پیش از این والا مشکلات زیاد داشتیم. مردم ها برادر در خره و می‌آوردن، یک نفر یک مخصوص در خانه وظیفه دار بود. حتی از آبای غیر صحی استفاده نمکنن، مثل دریا، جویچه، خصوصا روزای کلاشایی باز بسیار مشکل داشتن که سیاسارای مدل آبی دریا تامشتن.
چند تن از باشندگان این شهرک نیز درباره این پروژه آبرسانی میگویند:
اسم ما حاجی سید محمد رضا، معاون شورای شهرک صفا هستم. یعنی از طریق مؤسسات تامل کنندش ژاپن است یا کدام مؤسسه دیگه است، دولت کمک دولتی به ما هیچ نکرده.
همین دولت هیچ توجه ندارد. از دولت ما تقاضا میکنیم به خاطر همین مردم بیا یک برق بکشه، جویچاش کار کنه، سرکایش جغل اندازی کنه.
در ماه گذشته نیز 448 فامیل در شهرک زرگران در مرکز بامیان از آب صحی بهره مند شدند که بودجه آن پروژه را نیز کشور ژاپن پرداخت کرده است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، حالا جاوید نعیمی مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
روزنامه وال استریت جورنال در شماره روز دوشنبه خود در مورد لوی جرگه افغانستان مقاله ای را نشر کرده است. به نوشته روزنامه، طالبان مسلح روز یکشنبه ادعا کردند که پلان امنیتی لوی جرگه را که در آن در حدود 2000 تن از نمایندگان مردم، شخصیت‌های سیاسی و جهادی شرکت خواهند کرد، به دست آوردند. حکومت افغانستان این ادعای طالبان را در مورد دستیابیشان به پلان امنیتی لوی جرگه رد کرده است. وال استریت جورنال می نویسد این اقدام طالبان جزء از تهدیدها به خاطر دلسرد ساختن شرکت کننده های لوی جرگه به حساب می آید. طالبان همچنان نامه های تهدیدآمیز به بزرگان قومی در سرتاسر کشور فرستاده و با لحن تهدیدآمیز گفتند کسی نباید در لوی جرگه شرکت کند، اما اگر اشتراک نماید کشته خواهد شد. روزنامه سخنان صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان را نقل کرده که گفته است این یک تلاش دیگر از جنگ روانی طالبان است تا لوی جرگه را اخلال کنند، اما به گفته او طالبان نخواهند توانست تا این جرگه را با مشکل روبرو سازند. وال استریت جورنال می نویسد حامد کرزی به روز شنبه تمامی آوازه ها را در مورد لغو و یا هم تأخیر لوی جرگه رد کرد. به نقل از روزنامه، آوازه ها به خاطر پخش شده بود که گفته می شود پیشرفت هایی در مورد گفتگوها با آمریکا صورت گرفته است. رئیس جمهور کرزی این شایعات را رد کرده و اعلان کرد که لوی جرگه فردا چهارشنبه در کابل آغاز خواهد شد. نشریه اینترنتی گالاب یک سروی را درباره افغانستان نشر کرده که در آغازان می نویسد در سال 2011 میلادی در مقایسه با پارسال رنج و مصیبت در زندگی افغانها 30% افزایش یافته است. در سال 2010 میلادی این ارقام 23% بود. تعداد افغانهایی که می گویند کیفیت زندگیشان به اندازه کافی خوب است 4% کاهش یافته، در حالی که در سال 2010 میلادی این ارقام 12% بود.
به باور نشریه کاهش این فیصدی دستاوردهای ثابت را نقش براب ساخته که از سال 2008 میلادی در افغانستان حاصل شده است. نشریه گالاپ این نظرسنجی را در سطح جهانی به سه بخش تقسیم کرده است. نخست گروهی که در زندگی خود از خوشی و رونق برخوردارند. دوم کسانی که برای داشتن زندگی خوب مصروف مبارزه هستند و گروه سومی آن افرادی که در زندگی خود با رنج و مصیبت روبرواند. افغان‌ها در این نظرسنجی نسبت به کشورهای همسایه خود درباره زندگی رأی خیلی منفی دادند. به نوشته نشریه تعداد کسانی که در ایران رنج می‌برند در سال 2008 میلادی 14% بود، اما امسال این ارقام به 26% رسیده است. اما در افغانستان تعداد کسانی که از زندگی خوش و پر رونق برخوردارند 5 مرتبه نسبت به ایران کمتر است. در ایران این تعداد 20% جامعه را تشکیل می‌دهد. این سروی در افغانستان در ماه‌های اپریل و می امسال، زمانی که گراف خشونت‌ها خیلی بلند بود، انجام شده است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، در این مدت خشونت‌های افغانستان در مقایسه با پارسال 51% افزایش یافته است. با توجه به افزایش خشونت‌ها، افغان‌ها خود را در برخی موارد مسئول احساس می‌کنند. 29% افغان‌ها در این سروی گفتند که زمان در جریان شب گشت و گذار می‌کنند، خود را مسئول و مطمئن احساس می‌کنند، در حالی که این ارقام در سال 2010 میلادی 8% بود. در جریان امسال همچنان گراف بیکاری افغان‌ها در سطح جهان بلندترین همه کشور است که به 15% میرسد. به نوشته نشریه گالاپ، از سال 2010 میلادی این وضعیت تغییر نکرده، اما در سال 2009 اندازه بیکاری در افغانستان بین 5-9% بود.
شماره از مسافرین و ساکنان محل در دره غربند ولایت پروان از افزایش مشکلات امنیتی در مسیر شارا و بعضی از محلات دیگر در آن دره شکایت دارند. خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش در مورد نگرانی های مردم این منطقه و شکایت آنها از وضع امنیتی از ولایت پروان گزارش می دهد.
شماری از ساکنان ولسوالی های دره غربند ولایت پروان و مسافرین شهرهای این دره از افزایش مشکلات امنیتی در مسیر راه شکایت داشته و خواهان رسیدگی به این مشکلاتند. یک تعداد از این شکایت کنندگان میگویند با گذشت هر روز در این اواخر مردم نسبت به اوضاع امنیتی بی‌باور شده و در ساحات دوردست و کوهستانی دره غربند شاهد افزایش فعالیت های مخالفین مصالح دولتند.
ما یک موتوری در بسته گرفتیم، اومدیم غربند، راه ما را دوز گرفت. در قسمت جنگل چارده با مبلغ 83000 افغانی که از خودم بود همراه دو موبایل گرفت. محصلین بیچاره که امروز نان خوردن خود ندارند، 500 600 1000 افغانی که داشتن موبایلایشان را گرفت. بعضی بچه‌ها را لتکوب کرد، یک محصل بود دقیقاً اینا را نشناختم، چپن داشتن، سر چپن هم دستمال بسته کرده بود، کله خود پیچانده بود.
شکایت این تعداد از ساکنان محل و مسافرین در خصوص امنیت در مسیر شارهای مواصلاتی و محلات در حال بلند شده است که در این اواخر عملیات نیروهای مشترک افغان و ائتلاف در برخی از ساحات دره غربند ولایت پروان راه اندازی شده و مقامات دولتی ولایت پروان میگویند از این عملیات برای ردیابی مخالفین مصالح دولت نتایج ثمر بخش به دست آوردند. عبدالبصیر سالنگی والی پروان در این مورد به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
کوشش کردیم که پوست‌های را در نقطه‌های بسیار خوب بارز پوست‌ها را ایجاد کردیم. در این استقامت‌ها بر همیش دشمن هم اسرای رفت آمد استفاده می‌کرد به قمچاق و دره سیدون، و از طرف دیگه بر همیش مسافرین اینا اذیت می‌کرد. ما فکر می‌کنیم که وقتی پوست‌ها ایجاد شد، الحمدلله امروز وضعیت بسیار ایجاد خوب است. ما تلاش داریم که بعد یک امنیت خوب را ایجاد کنیم که مردم ما دیگر نه مسافرین ما از راه غربند متصل شود نه در مرکز پروان، و بالاخره برای مردم ما خدمت کنیم که امنیت داریم تا بتانه زمین بازسازی و معارف و صحت و زراعت و انکشاف دیات و انرژی ها در بخش های مختلف کار کنیم.
اما شمار زیادی از مردم راه اندازی عملیات و برنامه های امنیتی دولت را برای بهبودی امنیت در محلات رضایت بخش ندانسته و میگویند زمانی که عملیات بر ضد مخالفین مصالح دولت آغاز می شود، آنها از ساحه فرار می کنند و پس از ختم عملیات دوباره در محل حضور پیدا می کنند و به حملاتشان می پردازند. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
در حمله ای که بالای کاروان از نیروهای امنیتی پاکستان در منطقه قبایلی بالا رخ داد، 9 تن از افسران نظامی کشته و زخمی گردیدند. این حمله از سوی مخالفین مسلط در حال صورت گرفت که از 3 هفته به این سو عملیات نظامی در اینجا جریان دارد. در نتیجه این عملیات نظامی تا کنون در حدود 18000 تن از باشندگان بالا مجبور به ترک منازلشان شدند. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشتنگاه از شهر پشاور پاکستان.
یک کاروان نیروهای امنیتی پاکستان هدف حمله مخالفین مسلح دولت در منطقه قبایلی خیبر اجنسی قرار گرفت. مقامات امنیتی ایالت خیبر پشتونخوا از حمله‌ای که روز دوشنبه بالای یک کاروان نیروهای امنیتی در مربوطات باره خیبر اجنسی رخ داد خبر دادند. به قول آنها کاروان مذکور در نالخوار که مرکز منطقه ملک دین خیل است انگام مورد حمله قرار گرفت که با تیراندازی شدید مخالفین مسلح مواجه گردید که در نتیجه آن 4 تن از افسران کشته و 5 تن دیگر مجروح گردیدند. یک تن از مسئولین امنیتی در محل به شرط افشا نکردن نامش در رابطه با وقوع حمله یاد شده به رادیو آزادی گفت کاروان مذکور در حال هدف حمله قرار داده شد که برای انتقال جسد یک تن از افسرانی که روز گذشته از سوی مخالفین کشته شده بود روان بود و افزود در جمع مجروحین این حمله یک دگروال نیز شامل است. وصال افریدی یک تن از خبرنگاران محلی در تماس تلفنی که با رادیو آزادی در مورد حمله مذکور داشت چنین گفت:
چی دا واقع خود باره پا ملک دین خیل و سیما که نال خور و طوی اغل دا دست محل دا
این واقع در مربوطات ملک دین خیل در منطقه نال خور رخ داده و در این حمله یک کاروان نیروهای امنیتی هدف حمله قرار گرفته است. این کاروان در محل حمله روز قبل می رفت که در آن یک افسرشان کشته شده بود. در این حمله مخالفین مسلح از اسلحه ثقیل استفاده کردند که در آن 4 تن کشته و 5 تن دیگر مجروح گردیده است. حمله کنونی در منطقه رخ داده که 3 هفته قبل از امروز یک بار دیگر نیروهای امنیتی اجرای عملیات نظامی را در آنجا اعلام نمودند و از مردم محل خواستند تا در مدت کمتر از 24 ساعت منازلشان را ترک بگویند. این عملیات بر ضد گروه لشکر الاسلام برا انداخته شد. از یک سو نیروهای امنیتی ادعا می‌کنند که تا حد زیاد منطقه را از وجود مخالفین پاک نمودند. از سوی دیگر باشندگان محلی باره می‌گویند وقوع همچو عملات بالای نیروهای امنیتی خود باعث می‌گردد تا مردم محل تا اندازه بالای عملیات نظامی اعتمادشان را از دست بدند.
دست خبره ده چه ده اپریشن ده تیرو تقریبا ده 2 کلو نام زیاده مده کهی و وار پوار بانده چه حکومت ده دعوه کهی چه دلتا که بسیمه که
این عملیات نظامی اضافه تر از 2 سال است که جریان دارد و گاهگاهی نیروهای امنیتی ادعا می کنند که امنیت برقرار شده و وجود مخالفین پاک گردیده است. از سوی دیگر وقوع همچو عملات خودش رخ دیگر از وضعیت را نشان می دهد و باعث می شود تا مردم اطمینان کامل نداشته باشند. وقوع این طور عملات مردم محل را بیشتر با مشکلات مواجه می سازد. باره نزدیکترین منطقه قبایلی با شهر پشاور است که از مدت 2 سال بدین سو عملیات نظامی بر حلی گروه لشکر الاسلام و رهبری منگلباخ در آن جریان دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزرای خارجه اتحادیه اروپا دیروز در بروکسل با هم جلسه نموده و روی معامله با ایران به دلیل برنامه‌های اتمی آن کشور بحث‌های جدی داشتند. در پایان این جلسه هشدار داده شد که ایران با تحریمات جدید و شدید مواجه خواهد شد. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا دیروز هشدار دادند تحریمات جدیدتر را بر ایران وضع می کنند، ولی در این حال ابراز داشتند که قبل از اقدام بعدی منتظر اجلاس آینده خود که در ماه دسامبر دایر می شود می باشند. اداره بین المللی انرژی هسته‌ای هفته گذشته در یک گزارش خود گفت ایران تلاش های تولید اسلحه اتمی را آغاز کرده است. وزرای خارجه اتحادیه اروپا بعد از اجلاس دیروزشان در بروکسل گفتند روی تحریمات احتمالی جدید بر ایران غور می کنند. کاترین اشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا دیروز بعد از این جلسه به خبرنگاران چنین گفت:
We discussed Iran and you will see that we have conclusions.
ما در مورد ایران بحث کردیم و شما خواهید دید که با در نظر داشت اهمیت آنچی در گزارش سکرتر جنرال اداره بین المللی انرژی هسته‌ای در مورد خواستهای ایران گفته شده به نتایج دست یافتیم. ایالات متحده و اسرائیل برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی استفاده از هر نوع اقدام را رد نکردند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا و وزیر خارجه هلند هم قبل از اجلاس دیروز گفتند باید احتمال اقدام نظامی بر ضد ایران رد نشود. ولی آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه و گویدو وسترولی همتای آلمانیش با چنین پیشنهاد مخالفت جدی نمودند. براک اوباما رئیس جمهور امریکا به روز یکشنبه گفت واشنگتن با روسیه و چین روی اقدامات بحث و مشوره می کند که بتواند مانع ایران از دستیابی به سلاح اتمی گردد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، حالا توجه شما را به مجله فرهنگی رادیو آزادی جلب می کنیم.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
هیچ کسی نمیتواند در پشت مردمک چشم شما قرار گیرد و دنیا را آنطور که شما میتوانید تجربه کند. زمانی که انتخاب میکنید با زندگی مقابله نمایید، بدانید که همزمان نمیتوانید از زندگی لذت ببرید. زندگی در هر زمینه به نهایت غنی و زیباست. آنچه که قابل بازگشت نیست زندگی را شیرین می سازد. به طریق زندگی کنید که امروز روز آخر زندگی شما خواهد بود. هیچ کس نباید به هیچ دلیل پشت به دنیا کند. و جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. با سلام و سلامتی، ملی‌احراری مجله آزادی رو پیشکش میکنم با مطالب جالب فرهنگی و معلوماتی. برنامه هفت شهر عشق را هم در امین مجموعه شنونده هستید و ما حالا خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته را داریم که سید فتح محمد بها تهیه کرده است.
شماری از نماینده های مردم غزنی در ولسی جرگای افغانستان می گویند تا اکنون کارهای لازم برای آماده ساختن ولایت غزنی به عنوان مرکز تمدن جهان اسلام در سال 2013 صورت نگرفته است. با گفته آنان، با وجودی که دو سال از آغاز روند بازسازی ولایت غزنی به این منظور می گذرد، اما هیچ کار چشمگیری در این زمینه انجام نشده است. علی اکبر قاسمی، یکی از نماینده های مردم غزنی در ولسی جرگا، می گوید مردم این ولایت نیز از این بابت نگران هستند.
جمع وکلای غزنی در این سخت تحت فشار مردم قرار گرفتن. همه روزه مردم در این قسمت از ما میپرسند که حالا دو سال 2013 نزدیک شدن، کوچکترین گام به اثبات غزنی صورت نگرفتند.
پیش از این ولی غزنی نیز از کندی روند بازسازی این ولایت انتقاد کرده و تأکید نموده بود که در این مدت باید گامهای عملی در راستای بازسازی و احیای محلات و میراثهای فرهنگی غزنی برداشته شود. قرار است ولایت غزنی در سال 2013 میلادی رسما از سوی اداره فرهنگی سازمان کشورهای اسلامی به عنوان مرکز تمدن اسلامی معرفی گردد. با تازگی یک طبعه سی بی سی نسخه خطی و نقاشی شده از قرآن کریم را که 40 سال پیش از افغانستان خریداری کرده بود به موزیم ملی ولایت هرات اهدا کرده است. این نسخه قرآن کریم توسط یک دوست این طبعه سی بی سی به نام الیزابت روبی به مسئولان موزیم هرات سپرده شده است. عبدالغفور شیخزاده، مسئول موزیم ولایت هرات، بر رادیو آزادی گفت قدمت این نسخه خطی قرآن کریم حدود 500 سال تخمین شده و متعلق به دوره تیموریان هرات می باشد. آقای شیخزاده بیشتر در مورد این نسخه نقاشی شده قرآن کریم و ارزش معنوی آن میگوید.
پانزده جلد اول قرآن کریم است، دو صفحه منقوش و متزین داره، نقش میناتوری، صفحه تقریبا مثل استاد بیزاد شباهت داره، نیستی از این هسته خط این که هسته خط نستالیه. ارزش معنوی از یعنی که هویت فرهنگی و هویت تاریخی ما ریت میتونه تثبیت بکنه، بسیار با ارزش بهای زیادی داره.
خانم لوبی همچنان گفته است که این نسخه قرآن کریم حدود 40 سال پیش با قیمت 2000 دلار آمریکایی از کابل خریداری شده بود. و وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید به زودی نشست را به منظور یادبود از فیض محمد کاتب، دانشمند و مورخ معروف کشور در کابل راندازی خواهد کرد. جلال نورانی مشاور این وزارت بر رادیو آزادی گفت که در این نشست شماری از فرهنگیان حضور خواهند داشت و مقالات را در مورد کارکردهای فیض محمد کاتب تهیه و به خوانش میگیرند. آقای نورانی همچنان گفت که قرار است در این نشست جلد چهارم کتاب سراج تواریخ که مؤلف آن فیض محمد کاتب است نیز معرفی گردد.
این محفل فرهنگی معرفی کتاب هم شاید خود گرفت این جلد چهارم، چرا تا کنون فقط جلد اول دوم و سوم سراج تواریخ چاپ شده بود و جلد چهارم چاپ نشده بود و این خوشبختانه بسیار به قطع صافت بیست بسیار نفیس و زیبا چاپ بر آمده و ارزم ایشه فقط یک محفل رونمایی به خاطر کتاب هم خود بود و یاد بود از فیض محمد کاتب خود بود.
در این حال مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید قرار است تا چند ماه دیگر یک سیمینار بزرگ به هدف بررسی بیشتر ابعاد شخصیت فیض محمد کاتب نیز در کابل برگزار گردد. فیض محمد کاتب از مورخان برجسته زبان فارسی در سال 1279 هجری قمری در ولایت غزنی چشم به جهان گشود. از وی نوشته ها و آثار زیاد بجا مونده که از مشهورترین آن میتوان از سراج تواریخ، تاریخ امانیه و نجات نامه افغان نام برد. فیض محمد کاتب به تاریخ 1349 هجری قمری به عمر 70 سالگی در کابل چشم از جهان بست و در منطقه چنداول این شهر به خاک سپرده شده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید. مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
راه‌های ساده برای این که به زندگی خود آرامش ببخشید. زندگی در بهترین حالت خود تقریباً برای همه ما آشفته و پر هرج و مرج است. همه ما همیشه در عجله هستیم، چندین کار را به طور همزمان انجام می دهیم و کوشش می کنیم برای هر کس هر کاری را بکنیم و کمتر وقت کافی برای خود پیدا می کنیم. همه ما در جستجوی آرامش هستیم، اما معمولاً آنچه که لازمه دستیابی به آرامش است را انجام نمی دهیم و دنبال راه های برای به دست آوردن آرامش می رویم که فقط هرج و مرج زندگی ما را بیشتر می سازد. در اینجا راه های ساده برای ایجاد آرامش بخشیدن به زندگی را به شما پیشنهاد می کنیم. باید بدانید که کنترل شما در دنیا را هیچ کسی بیشتر از خودتان به دست ندارد. شما تنها خودتان هستید که رویتان کنترل کامل دارید. وقتی این مسئله را درک کنید و به اساس آن عملکردهای خود را تغییر دهید، می‌بینید که زندگیتان تغییر کرده است. اما وقتی کوشش می‌کنید آدم‌های دیگر یا موقعیت‌های دیگری را که بالایشان کنترل ندارید، کنترل کنید، زمانتان را ضایع می‌کنید، وقتتان را ضایع می‌کنید و آشفتگی زندگی خود را بیشتر می‌سازید. برخی از رابطه هایتان را قطع کنید و رابطه های دیگری را هم ایجاد کنید. این کار خیلی ساده نیست، اما اگر زندگی آرام می خواهید باید این کار را بکنید. در زندگی بسیاری از ما یکی دو نفر وجود دارند یا شاید هم بیشتر از یکی دو نفر، کسانی که تأثیر چندانی روی زندگی ما ندارند. البته این به این معنا نیست که این افراد چه کار برای ما انجام دادند. مسئله این است که اینها از نظر احساسی کمک زیادی به ما نمیتوانند بکنند و نمیتوانند سطح انرژی ما را بالا ببرند. منظور ما دوستان است که مشکلات بیشماری در زندگی خود دارند و هر بار که ما را میبینند فقط در مورد مشکلات خود منفی بافی میکنند. قطع رابطه با افراد کار آسانی نیست. در برخی موارد نمیتوانید آنها را کاملا از زندگیتان بیرون کنید، اما میتوانید میزان رابطه خود را محدود کنید که کنترل آن کاملا در دست خودتان است. میتوانید این افراد را با دیگران جایگزین کنید که به رابطه و زندگیتان ارزش میدهند و مطمئن باشید که خودتان هم تعجب میکنید سطح انرژیتان، آرامش خاطرتان، خوشبختیتان و زندگیتان به طور کل بعد از این تغییر به طور شگفت‌انگیز تغییر میکند. در هم و بر همی زندگیتان را کمتر بسازید. این به آن معنی است که تمام اشیایی را که در دور پیشتان هستند دور بریزید. نه، منظور این است که الماری ها، روک ها و اسباب خانه و محل کارتان را مرتب کنید. در این مرتب کردن خودتان را از شر هر چیزی که به دردتان نمی خورد استفاده نمی کنید و لازم ندارید، خودتان را براحتی از شر آن خلاص کنید. می توانید وسایلی را که با آن ضرورت ندارید به دیگران ببخشید، بفروشید و یا اینکه دور بیندازید. اگر در روابط شخصیتان با کسی اختلافات دارید و هنوز هم آن اختلافات شما را ناراحت می سازد، رابطه‌تان را بهتر بسازید. بروید و فرد مورد نظر را مورد صحبت قرار دهید و احساستان را با وی در میان بگذارید. اگر لازم باشد عذرخواهی کنید و بخشش بخواهید و یا از طرف طلب معذرت خواهی کنید و او را ببخشید. اگر آن رابطه ارزش نگه داشته شدن را داشته باشد، مطمئن باشید که می توانید آن را حفظ کنید. در غیر آن صحبت بیشتر ناسازگاری و اختلاف را بیشتر می سازد که بعداً مجبور می شوید آن رابطه را کنار بگذارید. بودجه و خرج و مخارج خود را از نو سنجش کنید. پول همه چیز را خیلی پیچیده می کند و برایتان آرامش نمی آورد. از قدیم گفتند که پول خوشبختی نمی آورد، اما لزوماً این جمله درست نیست. اگر نتوانید کرایه خانه را پرداخت کنید و صاحب خانه شما را بیرون کند، خوشبخت خواهید بود؟ مسلماً که نه. اگر نتوانید هزینه مصارف فرزندانتان را برابر کنید، خوشبخت خواهید بود؟ بازم نه. اگر نتوانید بلها و مالیه ها را بپردازید و سال یک بار به مسافرت بروید یا برای فرزندان خود لباس نو بخرید، آیا خوشبخت خواهید بود؟ معلوم است که نه. پول برای انسان امنیت و راحتی می آورد و نقش بسیار مهمی در خوشبختی ما دارد. خرج و مخارج های غیر ضروری را قطع کنید و پول بیشتر پس انداز نمایید. دنبال کارهای بهتر باشید و مطمئن شوید که خانواده از نگاه مالی امنیت داشته باشد. خودتان را ببخشید و به اشتباهات گذشته‌تان فکر کنید. ببینید کجای کارتان غلط بوده. خودتان را ببخشید و بعد آن را به کلی از مغزتان بیرون کنید. ما از اشتباه‌های خود درس می‌گیریم، اما این به آن معنا نیست که باید همیشه این اشتباهات را در ذهن خود نگه داریم. همه ما انسان هستیم و حتی باهوش‌ترین انسان‌ها هم اشتباه می‌کنند. پس خود را ببخشید و به زندگی ادامه دهید. روی هر هفته‌تان برنامه‌ریزی کنید. تا آنجا که در توانتان است آن برنامه را به طور کامل جلو ببرید. اما این را هم بدانید که بعضی اوقات لازم است که برنامه تغییر کند. اوقات فراغتتان را مشخص کنید و برنامه ریزی کنید که در آن اوقات سرگرمی های دلخواهتان را انجام دهید. اخبار را خاموش کنید. مطمئنا نیاز دارید از آنچه که در دنیا می گذرد با خبر باشید. بسیاری از ما هر روز و گاهی هر ساعت اخبار جدید را می شنویم. از اینترنت استفاده کنید و از گوگل، اما تنها هفته یک یا دو بار به سراغ این اخبار بروید و آنها را مطالعه کنید و دقت کنید که آن زمان عصرها نباشد. عصر زمانی است که شما می خواهید خستگی روز را برطرف کنید و با شنیدن اخبار خودتان را بیشتر خسته نسازید. استفاده از تکنولوژی را در زندگی خود محدود بسازید. تکنولوژی اصلاً آرامش نمی آورد. کامپیوتر با اینکه خیلی معصوم به نظر می رسد، اما وقتی قرار باشد تمام روز با انگشت روی دکمه های کامپیوتر فشار بدید، چندان معصوم نیست. اگر کمی در مورد آن فکر کنید، کار طاقت فرسا به نظر می رسد. عادت کنید که کامپیوتر، تلویزیون و تلفن همراه خود را خاموش کنید و با آرامش خیال بیرون بروید و از زندگی خود لذت ببرید. و نکته آخر این که برای خودتان وقت بگذارید. بسیاری ها اهمیت این مسئله را فراموش می کنند. وقت زمانی را تنها و مخصوص برای خود کنار بگذارید و هیچ چیز دیگر ذهنتان را مشغول نکند، می توانید به رویاها و آرزوهایتان فکر کنید و از آن لذت ببرید و آرامش پیدا کنید. این بالاترین آرامش را نصیبتان می کند. در هیاهوی دنیای امروز زندگی همان قدر پیچیده می شود که خودتان بخواهید. این به خودتان بستگی دارد که چه چیزهایی را در زندگیتان قبول کنید، اینکه دنیا را چطور ببینید و در مورد کارهای خود چگونه فکر کنید. اما با وجود همه هرج و مرج ها می توانید آرامش را به زندگیتان برگردانید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
شنونده های عزیز سلام، در برنامه امروز در مورد سخنوری و خطابه گفتنی هایی داریم. سخنوری، خطابه، نطق و گویش مؤثر در حضور گروهی از مردم، رادیو و تلویزیون نمایانگر وزن و ارزش علمی آن شخص است. به باور آگاهان فن سخنوری، ایراد بیانیه و یا خطابه همچون سایر فنون و علوم بشری اصول و قواعدی دارد که هر تازه کار و علاقمند با فراگیری و دقت کامل به آن ضوابط می توانند خطیب، نطاق، گوینده و حتی با توجه به انکشاف تکنولوژی جدید در رسانه ها گرداننده و تحلیلگر خوب شوند. استعداد شرط اول گویندگی است. شماری از افراد دستور زبان و منطق را با کفایت تام می دانند، ولی نمی توانند مضمون و یا مقاله‌ای بنویسند، و یا در اجتماعی با جملات و عبارات جذاب مطلبی را بیان کنند که مورد پذیرش شنونده و بیننده واقع شود. می گویند ارسطو واضح فن خطابه بوده و اما خود خطیب نبوده است. سخنور باید از جامعه و ماحول خود و حوادثی که در آن به میان آمده آگاه باشد. فارابی می گوید اگر سخنور بخواهد با حسن سیاست به مقصد و هدفش برسد، باید از ماهیت جوامع، گوناگونی فرهنگ ها، اخلاق و تضاد و وضعیت ملل آگاهی داشته باشد. شناخت جامعه در نزد سخنور باعث می شود که شمار زیادی از پرسش ها پاسخ داشته باشم، به این معنی که منطق، روانشناسی و جامعه شناسی عمده ترین ابزار علم خطابه است، با شماری از علوم دیگر که در موقع ضرورت از آن استفاده شود. خطابه و سخنوری تاریخ معینی ندارد. از زمان پیدایش بشر و زبان در بین جوامع، خطابه و سخنوری بنابر ضرورت و نجات بشر از حوادث طبیعی و غیر طبیعی با اطلاع رسانی از سوی افراد دانا به افراد عام این شیوه رایج بوده است. خطابه در یونان باستان و پس از آن در روم تحول و انکشاف نمود. در سال 322 قبل از میلاد ارسطو کتاب خطابه خود را نوشت. خطابه و سخنوری در ادوار تاریخ برای اهداف متنوعی سیاسی، اجتماعی، انقلابی و فردی کاربرد داشته است. سخنوران در نزد افرادی که خود قادر به این کار نیستند از نخبگان به حساب می آیند. از این رو تأثیر سخن جذاب را مؤثرترین ابزار برای قناعت افراد جامعه می پندارند. با ظهور اسلام مؤثریت خطابه نه تنها در ترویج اسلام بلکه در تکامل خود این فن نیز مساعدت زیادی نمود که افزایش خطیبان و سخنوران مسلم ناشی از آن است و پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم خود سخنور فصیح بودند و مشایر بزرگ جهان همه با ابزار سخنوری توانستند که شهرت جهانی کسب کنند. هنر سخنوری در نزد نخبگان این بوده که خطابه خود را مطابق به میزان عقل و در خور فهم مردم ایراد کنند. انقلاب های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مرهون سخنوری رهبران انقلاب است و رول سخنوری همیشه در موفقیت انقلاب ها تعیین کننده بوده است. اقبال لاهوری در مورد تأثیر سخن می گوید چون که در جان رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. بیایید بدون تکلف امروزی صحبت کنیم. در عصر ما فردی را که در تظاهرات و اجتماع، تلویزیون، رادیو و یا منبر به هدف ایضاح مسئله ایراد سخن کند، سخنور، نطاق، گوینده، بیانیه دهنده و یا هم تحلیلگر می گویند و این سخنوری و بیان موضوعات گوناگون از سوی افراد محدود به جوامع بشری در شرایط امروزی از طریق وسایل جمعی از ضرورت‌های عصر ماست. از همین رو آزادی بیان در قوانین اساسی شماری از کشورهای جهان جایگاهی بخصوصی دارد و مردم با استفاده از آن کاستی‌های اجتماعی را به گوش ادارات زیربط و متضررین می‌رسانند. دو ابزار عمده مکمل سخنوری است. سخن در ذات خود وسیله بیش نیست، اما زبان بیانگر اندیشه‌ها و نمایانگر آرای انسان است. پس سخن ابزاری است که افکار و عقاید و خواستهای ما به وسیله آن برملا می شود. سخنوری فنی نیست که انسانها به آن علاقمند نباشند و در ذهن هر فردی این پرسش مطرح می شود که چگونه می توان یک سخنور خوب شد، اما دستیابی به آن در عدم آگاهی از قوانین و تمرین بسیار و اطلاعات وسیع کار مشکلی است. به باور آگاهان فن سخنوری، رعایت دهها موضوع از جمله استعداد ذاتی، مطالعه سخنان ادیبان، اعتماد به نفس، تمرین مداوم، کاربرد آهنگ جذاب در گفتار، وارد بودن در موضوع، داشتن اطلاعات فرعی در ماورای مسئله و درک محیط سخن از لازمه های نطق و بیان است. در عصر ما گویندگی از امواج رسانه‌های صوتی و تصویری بازار گرمی دارد و گوینده را با معیارهایی که پسند خود ماست به خوب و بد تمیز می دهیم و اما شماری از این گوینده ها با تشویق بعضی از شنونده های همسان خود در نبود دانش گویندگی با توسل به غرور به مرض جامی الکمالاتی دچار می شوند که نطاقان و گویندگان با تخصص در میان آنها از شمار افتاده و به اصطلاح عوام آب آورده و کوز شکستانده هر دو یکی شده است. بدین ملحوظ با در نظر داشت این چالش ها فن سخنوری تا حدودی مشکلات خود را دارد. شماری از سخنوران و تحلیلگران در نبود دانش کافی و بی‌توجهی به اصل این فن با ایراد یک بیانیه جانبدارانه و شرح یک موضوع ناخوشایند از ورای امواج رادیو و تلویزیون و یا در حضور مردم چنان منفور می شوند که در پیامدان هیچ اقدامی نمی تواند ذهنیت شنونده را به سوی این شخص متصنع جلب کند. یکی از لازمه های سخنوری حوصله مندی و انتقاد پذیری است که در وجود کمتر فردی سراغ می شود. شنونده که آینه تمام نمای موضوع بیانیه و اخبار سخنور است، جهات نازک و کوچک مسائل را درک می کند و می تواند نکاتی را که نطاق به آن بی توجه بوده بیابد و به سخنور بازگو کند. کار سخنور، بیانیه دهنده و تحلیلگر زمانی تداوم خواهد داشت که به عکس عمل کار خود قانع شود و به تکرار آن نپردازد. تلفظ درست و توجه به مخارج حروف در زبان و خصوص در لسان دری، عربی و پشتو و شماری از زبانهای دیگر یکی از اساسی ترین روشهای یک سخنور و نطاق خوب دانسته شده و اگر گویندهی با آن دقت نکند و یا هم پذیرش واکنش آن را ندارد، نه تنها گوینده و خطیب خوب نیست بلکه ایراد سخن از سوی همچو کرکترها و مبتدیها و جوانانی که تازه به این کار آغاز کردند نوی جنایت ادبی است. زبان رسا، آهنگ صدا، عبارات گویا از بکاری های سخنوری است و اما لکنت زبان، نبود سلیقه و قدرت بیان، افسردگی در محضر عام، توسل به مسائل بیرون از موضوع، آشیه روی، عدم دقت در گزینش موضوع، فضل فروشی در لابلای گفتار و بالاخره توجه زیاد و درآمد کار از جمله آسیب های سخنوری است. پس برویت علاقه کاذب و عدم استعداد و آگاهی از فنون و تقوای گویندگی و با توصیف های نابخرت که منجر به شرمندگی شود نباید به سخنوری پرداخت. اما مستعدین و آنهایی که می توانند از عهده شرایط خطابه به درستی بدراین، کار آنهاست. به قول حضرت حافظ،
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که طرف کله کج نهاد و تون نشست کلاه داری و آیین سروری داند. هزار نکته باریک ترزمو اینجاست، نه هر که سر بتراشد قلندری داند. غلام همت آن رند عافیت سوزم، که در گدا صفتی کیمیاگری داند. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند.
شنونده های محترم، با این فرصت کم، با جسارت عاجزانه همین قدر توانستیم در مورد سخنوری و خطابه صحبت کنیم. بحث پیرامون این فن کار آگاهان خطابه است که اگر دسترسی به ایشان میسر شد در برنامه های خاص بیشتر از این میپردازیم. تا هفته آینده همه در پناه ایزد.
ده سهر لس بج